عزیزان رو به قبله، هر حاجت و گرفتاری دارن مد نظرشون بیارن. در این شب جمعه، در این شب زیارتی مخصوص آقا سید الشهدا علیه السلام، 14 مرتبه به نیت 14 معصوم ذکر شریف رو با هم تکرار کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج، 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 وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه.
ان شاء الله. احسنت، خیلی ممنون و متشکرم. رضایت، اگر اجازه بفرمایید من قبل از اینکه وارد بشیم و اون سوالات متداول هر شب رو بپرسیم از جناب یحیی سیمور، درخواست میکنم که نحوه تشیع خودشون رو و اون تاریخچه تشیع خودشون رو به اختصار برای بینندگان توضیح بدم، بنده اینجا ترجمه بکنم انشالله، و بعدش انشالله بریم سراغ سوالاتی که جناب عالی میپرسید، بنده ترجمه میکنم خدمت ایشون و بعدش جواب ایشون رو هم مجددا خدمت جناب عالی و بقیه بینندگان انشالله ارائه میدم.
قبل از که شما ترجمه کنید، من یک سلام و خدمت آقا عرض کنم، خیلی خوش آمد گویی کنم که زحمت کشیدید، قبول زحمت کردید، علی مسیر تشریف آوردید، در خدمت شما بسیار سپاسگزارم.
شیخ یحیی also says hello to you and thank you for being here in this TV show, and he's so thankful for your being here.
It is my honor to be joining you in the holy city of Karbala and to be sitting with a respectable sheikh, and I thank him for joining us.
Thank you. میگن که برای بنده هم باعث افتخار از اینکه در شهر مقدس کربلا در خدمت شما هستم. Okay, sir Yahya, say more. For the first question, I'm sure that the dear viewers will be so grateful to know that how did you convert to Shia, and if you just speak about your history of religion.
Yes.
That's how, what was you, if Christian, then Sunni, then...
If you don't mind, I just have a quick correction for you.
Yeah.
I would say that we don't want to call it Shia, because in reality it's Islam.
It's Islam.
It's the original Islam, and you might want to translate that for the viewers, inshallah ta'ala, as well.
Ah, ایشون میفرمایند که من میخوام صحبت شما رو یک تصحیحی درش ایجاد بکنم که ما نمیخوایم مثلا بگیم شیعه، میخوایم بگیم چجور من به اسلام حقیقی در حقیقت مشرف شدم و آشنا شدم با اسلام حقیقی، چون تشیع همون اسلام حقیقی است. Thank you
for that. No problem at all. So as you've already introduced, I am from Scotland and I'm from a traditionally Christian household.
همونطور که قبلا گفتیم ایشون از اهل اسکاتلند هستند و عضو خانواده مذهبی از پیروان مذهب مسیحیت.
And we could certainly say that most Westerners are not very religious these days. So like most people my age as a young person, I did not really take religion too seriously.
معمولا در کشورهای اروپایی مردم خیلی اهل مذهب نیستن و آنسانهای، حالا نمیتونیم به اعتبار کشورهای آسیایی بگیم، آنسانهای متدینی هستن، ولی من به عنوان شخص جوان در یک خانواده بودم که اون خانواده نسبتا خانواده مذهبی بودن.
I would say when I became roughly at the age of بلوغ, maybe about 14-15, I started to consider what was the purpose of my life and whether or not there was a goal in life, and who sets that goal for us? Do we set that goal for ourselves? So I began to think about philosophical questions, and I realized that this is not a question that the human intellect can reach itself. So I tried my best to become religious, and the religion of my family was Christianity. So at first I tried to be a good Christian.
A good Christian, yeah. برای همین در همون اوان سن 14 سالگی 15 سالگی ایشون شروع میکنن یک سری سوالات فلسفی که خب اصلا هدف ما از خلقت چیه، هدف ما از زندگی چیه، از خودشون بپرسن. و از اونجایی که در یک خانواده مسیحی به دنیا اومده بودند، سال اول رو، یعنی در همون 14 سالگی 15 سالگی، یک سال رو شروع میکنن یک مسیحی تمام عیار باشن.
And at first you could say I even became more religious than even my own parents. So I was attending church more than them. I was going more than just on Sunday, which is the main day for a religious Christian to go. I was going more than that. And I did this for about a year. A year in total.
و ایشون اتفاقا تو این بحث چون سوالات فلسفی براشون به وجود اومده بود و می‌خواستن جواب اونها رو پیدا بکنن، به مدت یک سال تقریبا حتی از والدین خودشون بیشتر مناسک مسیحیت رو انجام میدادن و هر
Sundays.
هر یک شنبه طبق روال مسیحی‌ها به کلیسا می‌رفتن و مناسک مسیحیت رو کامل انجام می‌دادن.
Now there was some problems with the aqidah or the creed or beliefs of the Christians, which were fundamental, particularly about God and how they believe that God is three persons in one God. And I tried to ask the priest, who was a very educated man. He was a specialist in Christian theology, ilahiyat, and he did not have adequate responses. So after this, I ended up leaving Christianity and looking into different religions. You can translate.
Sure. بعد از این ایشون با مشکلی روبرو میشن در دین مسیحیت و اون این هستش که یک مشکل عقیدتی، یک سوال عقیدتی که چطور مسیحیان به سه خدا و در این حال یک خدا معتقد هستن، چجور سه خدا میتونه در این آن واحد یکی باشه و یکی در آن واحد سه تا باشه. این سوال رو از اون فاپ خودشون، از اون پدر روحانی که اونجا اتفاقا شخص دانشمندی هم بود به زعم خودشون که الان ایشون مطرح کردن، پرسیدن، جواب درخوری به ایشون ندادن و این نقطه‌ای میشه و استارتی میشه، در حقیقت شروع میشه برای اینکه دنبال یک مذهب، یک دین دیگری بگردن که بتونه جواب سوالاتشون رو بده. اوکی؟
So after leaving Christianity, I of course looked into the other options at the time. I looked into Judaism, Hinduism, Buddhism, Sikhism, even to a small degree the cult known as Baha'ism, I looked into it, but none of them I found very convincing. But what I did find convincing was I had an English translation of the Holy Quran, and I tried my best to challenge the Holy Quran to find some errors in it, but I found it to be a very convincing book.
Great. برای همین ایشون بعد از اینکه دین مسیحیت رو به عنوان دینی دیدن که نمیتونه جواب سوالات ایشون رو بده، دنبال نمونه جایگزینه برای اون بودن، از یهودیت، بودایی، حتی بهایی و دین‌های متفاوت رو ایشون هندو مد نظرشون قرار دادن، بلکه چون ترجمه ای از قرآن کریم رو در اختیار داشتن.
Maybe just a clarification. Yeah. When I say I looked into them, I never was convinced by any of them. I never submitted to any of them. I never tried any of them. I just read
you
about them.
You only just tried to research them to see if they are just they will just make you satisfied.
Right. Mm. Yes.
ایشون میگن که وقتی که من منظورم این هستش که این مطالب رو دیدم، به معنا نیستش که من به این ادیان گرویدم، فقط اینها رو داشتم بررسی میکردم، این ادیان رو بررسی میکردم تا ببینم کدوم یکی از این ادیان میتونه بهتر نظرات اعتقادی منو ارضا بکنه. و از اونجا که ایشون در صحبت قبلشون هم فرمودن، به خاطر اینکه ترجمه از قرآن رو داشتن به زبان انگلیسی، کتاب قرآن رو کاملترین کتاب با اون مطالبی که مد نظرشون بود یافتن. Okay, so you found the Holy Quran,
yes.
The translation of English in it, the most pure thing that can
yes,
be
Yes, I found it to be a book which differs from every other book in its order, in its concepts. It's as if God is directly addressing humanity through this book. And I found it to be a very convincing book, rationally speaking. Then I looked into the biography of the Prophet Muhammad according to what we would call in Arabic Mustashraqin, the Orientalists, the non-Muslims who write about him. And they said that he was a man who was sincere. He sincerely believed he was a prophet. And I saw that either we have three options. Either he was mad, or he was a liar, or he was telling the truth. I saw he was not mad. I saw he was not a liar, because if he was a liar, he would want some kind of masla. He would want some worldly gain.
Yeah.
But they offered him the world and he did not take it. So clearly it's not that case. So I was convinced that he must be telling the truth.
بعد از اینکه ایشون این قرآن رو میخونن و آشنا میشن با کلمات اون که بسیار نزدیک بود به فطرت انسانی و اون مطالبی که ایشون مد نظرشون بود، میان سراغ پیامبر خدا و کتابهایی که مستشرقین در مورد دین اسلام نوشتن رو شروع میکنن به خوندن. و سه گزینه در مورد پیامبر خدا در صحبت‌های این افراد برای ایشون جالب توجه میشه. این که میگم جالب توجه میشه، یعنی ایشون رو این سه تا بشینن فکر میکنن و از بین این سه گزینه یک گزینه رو انتخاب میکنن. گزینه اول عده‌ای بودن که میگفتن علیه بالله پیامبر شخص دروغگو هست و اومده ادعای پیامبری کرده به دروغ.
دسته دوم میگفتن که این شخص شخصی هست العیاذ بالله دیوانه که اومده و ادعا کرده که پیامبر هست. دسته سوم دسته بودن که میگفتن که این پیامبری هستش که واقعا از طرف خدا آمده و پیامبر خدا هستش. بحث دیوانگی رو نمیتونستم قبول بکنم چون کارهایی که در تاریخ از پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله ذکر شده بود کارهایی نبود که بخواد یک شخص دیوانه انجام بده. بحث دروغ رو هم نمیتونستم قبول بکنم به خاطر فطرت خودم، چون معمولا دروغ رو شخص برای یک مصلحتی میگه، برای اینکه یک فایده رو برای خودش کسب بکنه. و من در تاریخ که از حضرت محمد خوندم مصلحت و سودی رو برای ایشون ندیدم، پس به این یقین رسیدم که ایشون پیامبری هستن از طرف خداوند عزوجل.
Now, so after reading these books, I did not know any Muslims around me, none who were religious. So I was convinced of Islam, and it was very difficult. At the time, Islam had a very bad image in the Western world. My parents did not take it well. But I'm not here to discuss my personal life. I'm here to discuss my journey.
Sure, we want to know how you converted.
Exactly.
Yeah.
So after coming to know about Islam, I came to know about Muslims, because I looked up mosques in my city of Scotland, and the main Muslims there were, of course, Ahli Sunnah. And particularly the ones who were active in giving out books were what we would call Salafi or Wahhabi. So I thought to myself, if a Wahhabi has followed a pure Islam, then I also want to follow the pure Islam. So it was not that I was convinced by their aqidah, but rather because they were telling me that they are the original followers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
و اینطور بود که ایشون به دین اسلام علاقه مند میشن. متاسفانه به خاطر اینکه در کشورشون مسلمانان زیادی نبودند، یعنی مسلمانی که واقعا پایبند به دین اسلام باشن، بالاخره ایشون با سختی ها و زحمت فراوان افرادی رو پیدا میکنن که اتفاقا از قضا اهل مذهب وهابی و سلفی هستن و کتاب های رو از اونها میگن، چون اونها این ادعا رو داشتن که ما تنها پیروان حقیقی دین مبین اسلام و حضرت محمد مصطفی هستیم. ایشون هم که دنبال راهکار میگشتن برای اینکه دین حضرت محمد پیامبر خاتم رو پیروی بکنن، پیروی میکنن و در حقیقت کتاب ها و مطالبی که رو از این افراد میگیرن رو آموزش میگیرن و شروع میکنن به انجام دادن.
And so after becoming Muslim, I spent about 2 years as a practicing Sunni slash Salafi, and I was attending their mosque, reading their books, listening to their speeches. I was attending their mosque regularly. But the problem was, there was not many good English speakers in my native city, in my city of Scotland. So I began to look on the internet for English lectures of Sunni scholars. Now, by accident, I downloaded an English lecture by a Shia scholar, which was describing, like you could say, a summary or a mukhtasar of the massacre at Karbala. And so when I heard about how they slaughtered the grandson of the Prophet, they took his woman as captive, they slaughtered his six-month-old baby, these animals, they had no mercy, and they wouldn't even give him water, it shook my entire foundations. I'll let you translate and I'll continue.
Yeah, sure. تا اینکه ایشون بعد از اینکه حالا تعلیم‌های سلفی و وهابی رو بهش عمل می‌کنن و در این مسیر در حقیقت حرکت میکنن، به خاطر اینکه منابع زیادی اونجا در دستشون نبود، شروع میکنن به جستجو و سرچ در اینترنت و صحبت ها، مناظرات یا اینطور بهتر بگم که سخنرانی های اهل سنت و سنی ها رو دانلود میکردن و گوش میدن، که به صورت اتفاقی یکی از سخنرانی های شیعیان در مورد آقای امام حسین علیه السلام و نحوه به شهادت رسیدن اون حضرت و اینکه به چه صورت 50 سال بعد از پیامبر خدا با اون وضع فجیع و وحشیانه خانواده آقای امام حسین علیه السلام رو به شهادت میرسونن، فرزند کوچکشون آقای علی اصغر علیه السلام رو ذبح میکنن با تیر سه شعبه و تمام یاران امام حسین علیه السلام رو قطعه می کنند، این مطلب باعث بشه تا ایشون یک جرقه در ذهنشون زده بشه که چرا این اتفاق افتاده.
Eventually I was so shaken by this that I called the imam of the mosque, the Sunni, half of the Quran as well, and he claimed to be very educated, he was Arab, and I told him, Shekhna, I have to speak to you about this lecture that I heard. And I arranged an appointment with him. He was very busy, he was studying for his PhD at the time. He told me, what did you hear? I said, I heard a historical lecture which has given me doubts. I think it's from the Shia. He said to me, oh, what did these Rafa that talk about? Did they talk about Jamal or Sufin? I told him, what is Jamal and Safin? He said, Jamal and Safin is where Imam Ali fought against Muawiyah and where Imam Ali fought against Aisha. I said, no, we didn't discuss this, but now that you mention it, we might need to discuss this after we discuss
the Karbala. ایشون میفهمن که خب من همین مطلب رو رفتم به امام اون مسجد جامعه که بالاخره اونجا بود. اتفاقا ایشون هم شخصی بود که به اذعان خودش شخص تحصیل کرده بود و مشغول گرفتن مدرک دکترا بود. ایشون پیش ایشون مطرح کردم که خب من یک پیامی رو، یک سخنرانی رو از شیعیان فکر میکنم شنیده باشم و میخوام در مورد اون بیشتر تحقیق بکنم. به معنی اینکه کلمه شیعه رو اون امام مسجد، اون شخص وهابی میشنوه، میگه خب این رافضی ها اونها را حتما میخوان یا در مورد جنگ جمل یا در مورد جنگ صفین صحبت بکنن. ایشون میگه نه، منظورم جنگ جمل و جنگ صفین نیست، یک مسئله دیگه است. ولی خب جنگ جمل و جنگ صفین چیه قضیهش؟ میگن جنگ جمل با عایشه بوده، امام علی علیه السلام با عایشه، و جنگ صفین هم آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب با معاویه. ایشون بیشتر حساس میشن که خب حالا که اینطور شد، بعد از اینکه قضیه امام حسین علیه السلام رو برای من روشن کردید، باید در مورد جنگ جمل و جنگ صفین هم برای من توضیح بدید که چرا این دو جنگ اتفاق افتاده.
Okay. So after he described his view of Karbala to me, he said Imam Hussein was told by the other Sahaba, Abdullah bin Amr and Abdullah bin Abbas, don't go to Karbala because the Shia will betray you, and it's the Shia that killed Imam Hussein, and they beat themselves because they feel guilty about it. So I told him, but I read some rawayat that the Prophet told Imam Hussein you will go to Karbala, and he even cried for Imam Hussein. He said, yes, but Imam Hussein should not have gone to Karbala. Mm. And he said that this was a mistake as well. The problem here is that it began to put doubt into my heart, because I thought to myself, how is it possible, based upon the narration we're always told, خَيْرُ الْقُرُونَ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يُلَوْنُهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُلَوْنُهُمْ, the best of generations is my generation, then those who come after them, then those who come after them. How is it possible that the best of generations' children killed the grandson of the Prophet? Mm-hmm. How did they become so barbaric in the space of a few years that they killed the grandson of a Prophet without any mercy? And more importantly, if you're telling me that Aisha and Muawiyah, who were from the first generation, fought against Imam Ali, how is this the best of generations? So he put doubts into my heart.
Thank you. ایشون میگه که خب اون شیخ سلفی شروع کرد به که امام حسین اشتباه کرد و رفت، و اتفاقا خیلی هم به او گفتن که نرو، و این اشتباهی بود که امام حسین انجام داد و به جنگ با یزید رفت. یعنی شروع کرد به توضیح دادن مطالب به گونه ای که معمولا در بین اوساط شیعه و در بین سنی ها مطرح میشه. ایشون میگه که من برگشتم در ذهن خودم به اون روایت هایی که از پیامبر خدا ذکر شده بود که نسل بعد از من بهترین نسل ها خواهد بود و اونها بهتر از نسل های بعد، و همینطور نسل های بعد از پیامبر رو بیان میکرد که نسل های خیلی خوبی هستند و انسان های خوب و برگزیده و خوبی هستند. من اینجا یک سوالی برام پیش اومد که این روایتی که این مطلب رو مطرح میکنه با اون چه که در تاریخ من دارم میخونم کاملا در تضاد هستش. چطور میشه بعد از 50 سال از رسول خدا صلی الله علیه و آله کسانی که ادعا میکنن بهترین انسان ها و بهترین مسلمانان هستند مثل معاویه و یزید بیان و نوه رسول خدا رو به این وضع فجیع به شهادت برسونند، کسی که نوه رسول خدای خودشون هستش، و قبل از اونها اگر بخوایم برگردیم و عایشه و معاویه رو ببینیم که به طبق این حدیثی که از من خونده بودم باید بهترین ها می بودن، چطور اینها میان با داماد پیامبر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب وارد جنگ میشن و یک چنین جنایتی رو انجام میدن؟ به همین خاطر بود که من احساس کردم یک مشکلی اینجا وجود داره.
Then I discovered that through doing more reading that the narration that said whoever angers Fatima has angered me. Mm-hmm. And of course we know that the anger of the one who angers Fatima is upon the Prophet, and the anger of the Prophet is the anger of Allah.
Yeah.
So then I read the narration that says that Fatima died angry with Abu Bakr. And then I read the narration that Umar threatened the house of Fatima to Zahra alayhi salam. So I saw that this scenario of Adalat al-Sahaba is a big lie that has been forced down the throats of the Muslims. And after 2 years, alhamdulillah, I thank Allah who led me out of this cult and into the true religion of Islam.
تا اینکه ایشون با حدیث فاطمه بزعتون من یعزین ما یعزیها، فاطمه پاره تن من از هر کس که او را بیازارد مرا آزارده است، از رسول خدا آشنا میشن و میبینن که خب آزار دادن رسول خدا به معنی آزار دادن خداوند عز و جل هستش، و بعد از اون میان میبینن که خب ابوبکر حضرت زهرا سلام الله علیها را آزارده بود، عمر
حضرت زهرا سلام الله علیها رو آزرده بود. و جمع کردن این اطلاعات باعث میشه که این مطلب در ذهن ایشون شکل بگیره که پاک بودن، درست بودن و خوب بودن تمامی صحابه دروغی بیش نیست. و ایشون با ذهن خودشون به نتیجه میرسن که این فقط یک دروغ میتونه باشه که تمام صحابه خوب بودن و حتما مطلبی در پس پرده نهفته است که باید دنبال اون باشن. و همین الان هم که خودتون شنیدید گفتن که خدا رو شکر میکنم که فقط در ظرف 2 سال خداوند منو از اون حالت نجات داد و به من کمک کرد تا به راه راست و راه حقیقت دست پیدا بکنم. Okay, so after that 2 years you converted to Shia.
Yes.
And you became Shia and it yes. is how long is that that you
well,
are Shia?
This is the thing. Some Sunnis when I meet them they tell me, well, you were Christian and then you became Muslim. So how do we know now that this Shiism you will not become Baha'i tomorrow? Well, the difference is I was Christian for 1 year. I remained Sunni for 2 years. It's been 13 years since I converted to Shiism and I feel very, very satisfied with my decision.
ایشون میگن که خب حالا خیلی این سوال از من میپرسن که خب شما 1 سال که مسیحی کامل بودید، 2 سال هم که کاملا سنی بودید، چه تضمینی هست که شما که الان شیعه شدی خب فراپسرا مثلا نری بهایی بشی یا بری بودایی بشی؟ میگه من 1 سال مسیحی بودم، 2 سال سنی بودم و الان 13 ساله که شیعه هستم و مذهب حقه تشیع رو پاکترین و درستترین و صحیحترین مذهب پیدا کردم که کاملا با اونچه که من جستم و پیدا کردم همخونی داره. Okay, thank you so much for what you have introduced about your history, about how you converted into Shia. And so I think that it's a good time to start from the questions that Mr. Sheikh Dirayati will ask you. And inshallah we will have a kind of answer to the audience.
Of course.
I just wanted to thank you, of course, because of the explanations that you have given about your thoughts. And inshallah, if you have the permission, you are ready to ask the questions of Mr. Ali, which you will ask اهل تسنن بپرسید و پرسیدیم هم این شبها در حضور شما بلکن جواب درخوری نگرفتیم و انشالله از ایشون به عنوان کسی که با سنی ها و اهل سنت عمر دمخور بودن از ایشون بپرسیم و ببینیم چه جوابی میتونن برای این سوال ها داشته باشن و دلیل این که معمولا جواب درخوری ندارن برای این سوال ها چی هستش. من در خدمت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از من سوال ها رو خدمتشون عرض کنم یه آیه شریفه رو عزیزان همه یادآوری بشه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ممن خلقنا امه یهدون بالحق و به یعدلون. خداوند متعال میفرماید که در روی کره زمین تنها حق یک گروه است. یعنی اگر اثبات شد که شیعه اثناعشری حق است، نه تنها سنی بر باطل است، نه تنها مسیحی بر باطل است، یهودی بر باطل است، تمام ادیان و مذاهب دیگر بر باطل میشن، چون قرآن گفته ما حق را یکی قرار دادیم. و ایشون هم که از مسیحیت وارد شدن به اسلام و گمان میکردن اسلام اسلام سنی و عمری است و به حمد الله با این وضعیتی که فرمودن و توضیح دادن به این نتیجه رسیدن که حق یکی است، یعنی در واقع اثبات شد تمام ادیان و مذاهب قبل از ایشون اینا همه بر باطلن. حالا اگر میخواین ترجمه کنید برای ایشون هم بکش.
فکر میکنم واضح هستش. Actually شیخ دراتی says that according what you have said about the procedure of converting to Shia from the Christianity to Sunni and then Shia, it shows that the right is only one thing, it's only one religion, and it shows greatly that the Shia religion is the most pure and the most perfect religion which exists, and all the other ones are not correct, are not pure, and one can only stand with the Shia.
Of course.
Okay. خب انشاءالله که ما در خدمت هستیم.
سوالی که مطرح میشه این است که ببینید جامعه اهل تسنن معتقدن که ما دینمون از پیغمبر میگیریم در این حال که دروغ میگن، اینا دینشون از صحابه میگیرن. پس یکی از سوالاتی که ما مطرح میکنیم این است که اگر شما واقعا دین رو از پیغمبر میگیرید، نماز تراویحی که بدعت صریح عمر خطاب است را چطور توجیه میکنید؟ که حالا من 2 مرتبه اگر اجازه بدن بیننده های عزیز که من این قضیه رو سندش رو به بیننده ها عرضه بدارم که این نماز تراویح به تصریح عمر خطاب بدعت عمر است نه سنت پیغمبر، بعد از ایشون استفاده میکنیم. در کتاب صحیح بخاری جلد 2 صفحه 60 اگر مانیتور من در زحمت بکشن، بله دقت کنید، کتاب و صلات تراویح، دیگه من همه حدیث رو نمیخونم، هر شب خوندم، این تیکش رو بیننده ها دقت کنن. که عمر بدعتی در تواویخ گذاشت در خلاف سنت پیغمبر، بعدش هم گفت نعم البدعت و هازهی، که خوب بدعتی در دین گذاشتم.
خب حالا من نمیدونم آیا امکانش هست برای اتاق کنترل که لپتاپ آجای درعتی رو بذارن روی تلویزیون و در حقیقت روی مانیتور. بله خب
ببینید
این حدیث هست،
این حدیث هست در کتاب صحیح بخاری جلد 2 صفحه 60 حدیث شماره 20-10. خیلی هم رنده، عزیزان میتونن دقت کنن. کتاب و صلات تراویح، شما معتقدید ما دینمون رو ما پیرو پیغمبریم، قبول؟ اینجا حدیث نقل شده در صحیح ترین کتاب شما که عمر خطاب گفت نماز تراویح من بدعت گذاشتم، و تا همین الان هم شما ها نماز تراویح میخونید. ازشون بپرسید که او زمانی که ایشون در مذهب تسنن بودن برای این قضیه چه جوابی
بود،
چه جور جمع میکنن بین این بدعت خلیفه و ادعای پیروی از سنت.
Mr. Seymour, as Sheikh Darati says, most of the Sunni people believe and claim that they all follow what the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, has said. And they say that, okay, we are follower of Sunnah of the Holy Prophet, sallallahu alayhi wa alayhi. Once we saw the Salah al-Taraweeh, we see that this is not the Sunnah of Holy Prophet Muhammad, and it is Sunnah of Umar al Bid'ah from Umar. How Sunni people, the majority of Sunni people, and even the elite ones, the scholar ones,
yes,
how do they contribute with this thing?
Yes.
How do they think that, okay, they are just following the Sunnah of Holy Prophet, while this is not the Sunnah from the Holy Prophet Muhammad?
Yes. Well, I thank you for asking me this question. I'm familiar with her responses because over the years they have tried to put shubahat in my mind since knowing that I became Shia. And so they often will tell me that we have an answer for this, and they'll tell me what their answers are. Their answers are often not very convincing, but I will share them for the majority of the audience just to be fair to them, inshallah ta'ala. Firstly, the average Sunni is not aware of this whatsoever. And allow me to give you an anecdote from my own life experience which shows this. When I moved to London, I had some friends who were Sunni, but they were very moderate.
Can I just translate this part for the other
side? Inshallah.
ایشون میفهمند که اولا که تشکر میکنن از اینکه این سوال رو ازشون پرسیدین. در ثانی میگن که ما این مطلب رو باید مطرح بکنیم که معمولا عامه اهل سنت از این مطلب مطلع نیستن که این نماز تراویح سنت پیامبر هستش، سنت پیامبر نیست و بدعت عمر هستش، و الان میخوان یک نمونه از تجربیات خودشون رو در همین زمینه ان شاء الله برای ما مطرح بکنن. اوکی.
So when I moved to London, I had a friend who was Sunni, but he was very mu'tadil, he was very balanced, he was not very sectarian. And so he used to be quite more Sufi influenced. And one of our other friends who was also Sunni, he had spoken to me about Taraweeh. I showed him the proof of Omar saying this. And so he stopped attending Taraweeh. So my Sufi friend, he came to me and he said, Yahya, I know you mean well, but we're all Muslims. Can you do me a favor? Can you not tell any more of our friends who are Sunni that this is not the Prophet's Sunnah, because I'm afraid they will stop attending.
Thank you. میگن که اون موقعی که من رفتم لندن و در بین دوستان خودم بودم با یکی از دوستان سنی مذهب خودم که اتفاقا شخص معتدلی هم بود و تقریبا گرایش های صوفی معابانه هم داشت، خب آشنا شدم. مدت ها بود و در نماز تراویح اونجا شرکت میکردم تا اینکه خودم متوجه این شدم که حالا با تحقیق در روایات که این نماز تراویح سنت پیامبر خدا نیست و سنت عمر هستش، و شروع کردم دیگه به نماز تراویح نرم. و این دوست من از من پرسید که خب چرا دیگه به نماز تراویح نمیای؟ من برگشتم بهش گفتم که خب این سنت پیامبر نیست، این سنت عمر هست. این دوست سنی مذهب جناب آقای سیمور بهشون میگه آره درست میگی، این سنت عمره، سنت پیامبر، ولی از تو خواهش میکنم این مطلب رو به بقیه سنی ها، به بقیه افراد نگو، چون اگر به اونها هم بگی اونها هم دیگه سعی میکنن به نماز تراویح نیان و شرکت نکنن. یعنی در حقیقت از آقای سیمور خواسته که این حقیقت رو کتمان بکنه که نماز تراویح سنتی هستش بر اساس سنت عمر و سنت پیامبر خدا نیست. اوکی، thank you so much. آقا یه درایتی، این جواب سوال ایشون بود که فرمودن نماز تراویح رو خود اهل سنت هم نمیدونن که سنت پیامبر نیست. آیا سوال دیگه هست که ازشون بپرسیم؟
یک چیزی که ما هر شب اصرار می‌کنیم، حتی بعضی از عزیزان هم گاهی یک دلخوری براشون پیش میاد که چرا انقدر تکرار می‌کنید؟ تو همین جهته. بیننده ها دقت کنید، خیلی از اهل تسنن خبر ندارند و همه هم که هر شب بیننده ما نیستند. لذا ما مجبوریم این معارف رو هر شب تکرار کنیم. ممکنه شما هر شب بیننده بودید، اینقدر گفتیم که حفظ شدید، اما بدونید الان ولو که الان عصر ارتباطات است، اما 90% اهل تسنن گمان میکنن دارن پیروی از سنت پیغمبر میکنن و خیلی هم زنگ میزنن به ما میگن که آقا کتمان کنید، نگید، چه ضرورت داره؟ یکی از ضرورتاش این است که آقا مردم واقعا نیاز دارن، جماعت اهل تسنن نیاز دارن، مولوی خودشون که نمیان بگن، ما بیان کنیم حق و حقیقت رو به اینها برسونیم و اینها ان شاءالله بتونن با پیروی کردن به راه حق گرایش پیدا کنن ان
شاءالله.
یک سوال، خیلی خوب، پس این جوابش معلومه که این بزرگوارا نمیدونن که این نماز تراویح بدعت عمر است، که ما اتفاقا چندین مرتبه حدیث رو آوردیم نشون دادیم، حتی کسانی که زنگ میزدن اینها اصرار داشتن برای که چیز رو نبینن، هستن حرف دیگه ای. پس آی بیننده های عزیز دقت کنید، اگر جواب دیگری شما دارید که من گمانم جوابی غیر از همی که بزرگوار فرمودن نیست، خبر ندارند، وگرنه اگر مسلمین جهان اونایی که تعصب ندارند بدانند عمر خطاب بدعت گذار است، بر طبق اون صحیح حدیث صحیح مسلم که کل بدعتن زلاله،
بله،
به یک دو دقیقه اثبات خواهد شد مکتب عمری مکتب باطلی است، چون عمر خطاب به اعتبار این حدیث میگه من خوب بدعتی در دین گذاشتم. این هم بحث نماز تراویح است، یعنی ما هیچ نیاز به سند دیگه نداریم. یک سوال بود که خب مشخص شد. سوال دیگر این است که ما مکرر اینجا مطرح کردیم در صحیح مسلم حدیثی نقل شده است از عرض کنم که عمر خطاب دال بر این که این شخص بدعت گذار که بوده بماند، حتی حکم تیمم را هم بلد نبوده. صحیح مسلم جلد اول صفحه 280. حدیث طولانی است، من دیگه دو مرتبه توضیح نمیدم اضافهش رو، فقط دقت کنید. کسی میاد پیش عمر خطاب و میگه آی خلیفه من آب پیدا گاهی نمی کنم، چه کار کنم؟ اینی اجنبت و فلم اجد ما ان، جنوب شدم آب پیدا نکردم. خلیفه میگه لا تصلی، نماز نخون. جالب اینجاست که دو سه خط بالاترش آیه تیمم رو خود آقای مسلم نقل میکند، فلم تجدو ما ان فتیممو سعیدا طیبا.
چون یه مقدار اگه میشه این متن رو بالاتر ببرید که زیرنویس کردن دوستان، بالاتر ببرید اون همون حدیث رو
ببرم
بالا. بله بله، که واضح قشنگ وسط صفحه باشه تا چون دوستان زیرنویس کردن، فکر میکنم صفحه بعد.
صفحه بعدی.
بله.
بله
که از بله الان بله.
ببینید راوی داره اینجا حدیث نقل میکند که شخص اومد پیش عمر خطاب گفت من جنوب شدم آب پیدا نکردم. عمر خطاب بلد نبود بهش بگه آقا به جایی که تو آب نداری تیمم کن، گفت لا تصلی، نمیخواد نماز بخونی. که حالا ادامه حدیث هم داره که عمار یک عرض کنم که قضیه رو کشف میکنند، یک افشاگری هم میکند، میگه آی عمر تو یادت نیست در یک جنگی اونجا من و تو با هم جنوب شدیم آب پیدا نکردیم، فاما انت فلم تصلی، تو اونجا هم نماز نخوندی، اما من خودم رو در خاک قلتوندم و نماز خوندم. یک حدیث صحیح مسلم که اثبات میکند عمر خطاب تارک الصلات بوده، حکم تیمم رو بلد نبوده. در تأیید همین قضیه در کتاب سنن الکبرى النسائی هم یه حدیثی ما نقل کردیم، یعنی آوردیم برای شما نشون دادیم که دو مرتبه هم خدمت شما عرض می‌دارم، کتاب از سنن الکبرى احمد ابن شعیب نسائی از بزرگان سنی مذهب است. ایشون در این کتابش صفحه 191 یه حدیثی رو نقل کرده در تکمیل آنچه که من برای شما عرض کردم به این شکل. بله، کتاب التیمم باب و نوع آخر، این دیگه خیلی آخر افتضاح است. راوی میگه کنا عند عمر، ما نزد عمر بودیم، فاتاه رجلون، یک کسی پیش عمر اومد گفت یا امیرالمؤمنین، که مکرر ما عرض کردیم زمان خلافتش بوده که میگفتن امیرالمؤمنین، سوال میکنه مسئله شرعی، آی عمر انا نمکس شهر و شهرین ولا نجد الماء، ما گاهی تو بیابونیم یک ماه دو ماه آب گیرمون نمیاد، چیکار کنیم؟ میخوام وضو بگیریم، میخوام نماز بخونیم، میخوام غسل کنیم. فقال عمر، اینو خوب دقت کنید، عمر دیگه اینجا نمیگه لا تصلی، داره شهر حال خودش رو نقل میکنه، میگه اما انا فاذا لم اجد الماء لم اكن لا اصلي حتى اجد الماء، اما من عمر تا وقتی که آب گیرم نیاد نماز نمیخوانم. ما بر اساس این دو تا روایت میخوام از آقایون بپرسیم، این خلیفه ای که به این راحتی تارک الصلاتی میکند یا از اون راحت تر حکم تیمم را نمیداند، آیا چنین شخصی میتواند به عنوان منتقل کننده دین خدا منتقل کننده سنت پیغمبر و به عنوان خلیفه مسلمین مطرح باشد یا خیر؟
متشکرم. خب پس دو تا سوال میشه، یکی نظر خود اهل سنت راجع به این مسئله چیه، و دومی سوال این که اصلا یک چنین شخصی مثل عمر که حکم تیمم رو هم نمیدونسته میتونه به عنوان منتقل کننده دین خدا و سنت
پیغمبر باشه؟ سوال سومی هم که ما شبای دیگه تکرار کردیم این است، ما به اعتبار این دو تا حدیث شک کردیم عمر خطاب کی نماز بخونده؟ وقتی که بناس وقتی آب نباشه نماز نخواند. خب تو مدینه که همیشه آب نبوده که، به ما بگن که آقا این ماهی سالی چند بار نماز بخونده؟
بسیار Mr. Seymour, actually, I don't know, you know, of course, you're Arabic, understand Arabic, but, you know, I will translate it into English for you. In Sahih Muslim, there is an anecdote which says that a person comes to Omar and says that, oh, Omar, we are passing in the desert and sometimes we don't find water in order to make an ablution and say our prayers.
Yes.
In one place, in Sahih Muslim, Omar says that, okay, don't say your prayer. If you don't find water to make an ablution or do the ghusl, or wash yourself because you have become in janabat and you're not pure for saying your prayer, you don't say your prayer. And Ammar there informs him that, oh, Omar, be careful, oh, Amir al-Mu'minin, which this sentence of Amir al-Mu'minin means that Omar was in his caliphate time.
Yes.
He was the caliphate. And the verse of Tayammum has been
revealed
by the Holy Prophet before. So Ammar says, in that battle, you and I, we together, we were impure and we couldn't say our prayers. I just rolled into the dust and said my prayer, but you also didn't say your prayer.
Right.
And we went to Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alayhi, and he said that you don't need to rule over the dust. You only need to
strike
do the
bumps.
Do the tayammum, as it is just said in the Holy Quran and the Holy Prophet has said. And Omar there becomes angry and says, be careful, ittaqillah, be careful, and don't mention this. And Ammar says, okay, if you don't like it, I'm not going to mention it anymore.
Well, if you would allow me to be fair, I just want to, because it's very necessary, because it will tie into this response.
Sure.
In the previous question, you asked me, what do the elites say?
Mm-hmm.
The elites would say about the previous ni'm al-bidati, however, that this is the best of innovation. This is a blessed innovation.
This is for the first question.
Yeah, but it ties into this. They would say that, yes, it's not sunnah of the Prophet, but we have a narration from the Prophet saying, follow my sunnah and the sunnah of the Khulafa al-Rashideen after me.
Okay.
So they would say you can follow that. But the problem is, if that's true, then it's a masiba, and if it's not true, then the masiba is even bigger, because if we're allowed to follow that sunnah, then essentially when it comes to the tayammum issue, we're also following the sunnah of an ignorant man who doesn't know the most basic rulings from the Quran. So they're telling us that we can follow the sunnah of the rightly guided khulafa, but according to them, the rightly guided khulafa don't even know the most basic of guidance from the Quran.
Great.
Is
so here will, and here will be a kind of misunderstanding and tanakhut. اتفاقا جناب آقای سیمور مطلبی رو مطرح کردن، حالا جای دلت من اینم خدمتتون عرض بکنم، بحث یعنی یک لینک، یک ارتباطی بود بین سوال قبلی و سوال الان. ایشون گفتن که مایلم من جواب علمای اهل سنت راجع به بدعت عمر رو مطرح بکنم که اونا چه مطرح میکنن. علمای اهل سنت میگن که خب سنت پیامبر و سنت صحابه رو بگیرید، صحابه میتونن سنت هم بگذارن و امکان سنت
گذاری
سنت خلفای راشدین بعد از پیامبر رو میتونید بگیرید و اونها هم میتونن این سنت رو بگذارن. این جواب هستش که علمای اهل سنت دارن. اتفاقا در همین جواب اجازه تشریع رو براشون میدن، و اتفاقا مشکل همین اجازه در سوال دوم ما مطرح میشه که چطور میشه کسی اجازه تشریع داشته باشه و در ابتدایی ترین و ساده ترین حکم الهی که حکم تیمم هستش و در قرآن به صراحت وارد شده و پیامبر خدا هم عملا به اون اشاره کرده، یک چنین حکم خدا رو ندونه و سنتی بگذاره که نماز نخونید، اگر آفرین که نماز نخونید، که دقیقاً در تعارض و مخالفت باشه با
تشریع. یعنی ایشون اجازه داره، انگار پیغمبر از پیغمبر گفته تیمم کنید، قرآن گفته تیمم کنید، میگه نماز نخونید. این تشریع دیگه، یعنی من یکی، پیغمبرم یکی، این که عین شرکه. این که در قرآن نیامده که اطیع الله و اطیع الرسول و اطیع العمر و اطیع ابوبکر، نه، مو موجود در قرآن. ولیکن این نکته ای که آقایون دارن میگن، بله، سنتی و سنت خلفایی، اینو باید استناد به قرآن کنن که آیا سنت پیغمبر اگر مقابل سنت خلفا بود کدومش رو باید قبول کنیم؟
اینا سنت خلفا. This is my point. My point would be that this narration shows, this narration about tayammum shows that it's impossible for Umar to be from the Khulafa ar-Rashidin.
و ایشون میفهمن که اتفاقا همین نکته هستش که این آیه تیمم و وجود آیه تیمم و عدم اطلاع عمر از آیه تیمم اینه که نمیتونیم قبول کنیم که عمر از جزء خلفای راشدینی باشه که پیامبر به حق اونها رو
بعد ادعای نبوت کرد. یعنی بگیم پیغمبر اکرم یه حکم رو صادر کردن، یه قرآنی رو آوردن، گفتن آقا در وقتی که تیمم آب نیست باید تیمم کرد، نبوت بعد به عمر خطاب رسید، نعوذ بالله حکم پیغمبر نسخ شد، یه حکم جدیدی آمد.
یعنی کلا اصلا بحث اسلام و شاکله اصلا اسلام همه چی به هم میریزه.
یعنی میشه همه کار عمر خطاب که وحی هم بهش میشده که آقا اون تو احادیث فضائل دروغی یه چنین ادعایی رو هم کردن، اصلا موافقات عمر که الان یک کتابهایی نوشتن تحت عنوان موافقات عمر، یعنی اختلاف میشد بین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و عمر خطاب، آیه بر طبق نظر عمر نازل میشد.
این نظر اهل سنت است.
بله، کتاباشون در یه بخشی از مباحث شو بحث موافقات عمر است.
And in the same words as well. بنفس الصيغه اصلا. الآیه تنزل بنفس الصيغه التي جاء بها عمر
قبلها. و ایشون میگه که دقیقاً همینطوری که شما فارسی هم متوجه میشن مقداری که آیه رو میگن که اون صیغه که عمر و اون سبک و صیغه که عمر مد نظرش بود خداوند نازل میکنه. این
از آن داره. شما در بحث آیه حجاب ببینید در بخاری دارد که ما حدیث شاوردیم یا نشون دادیم که نعوذ بالله عمر خطاب به مستراح رفتن همسرای پیغمبرم گیر میداد. سوده دختر زمعه جز همسران پیغمبر است. ایشون در آخر شب که بخاری نقل کرده ما سند شاوردیم، در آخر شب میخواست بره به دستشویی، عمر خطاب چون جناب سوده آدم هیکلمند قد بلندی بود، عمر خطاب نیمه های شب، حالا یکی نیست دیگه، تو خیابون تو کوچه چه کار میکنی؟ این بنده خدا ام المؤمنین سوده اومد بره آخر شب به دستشویی، صداشو پسر خطاب بلند کرد، یا سوده قد عرفناک، من تو رو شناختم، خب به تو چه ربطی داره که داره بره دستشویی؟ بعد اونجا علت رو بخاری اینجور نقل میکند که خیلی عمر خطاب حریص به حجاب بود، به پیغمبر سفارش میکرد احجب نساءک، زنانت رو بپوشان، لذا خیلی هم حریص بود که آیه حجاب نازل بشه، فنزل آیه الحجاب، بعد آیه حجاب به خاطر نظر عمر نازل شد. جالب اینجاست همین عمری که اینجا اینقدر غیرتمند نشونش میدن، برید در تاریخ بخونید، سند شما آوردیم که کنیزان خودش چجوری پذیرایی میکردن از مهمونها، دیگه من رو آنتن نمیتونم بگم، بدون چادر بدون لباس، که انس بن مالک میگه اما و کنیزهای عمر خطاب برای ما پذیرایی میکردن، یه حالت زشت اون بیان میکنه، خودتون نگاه کنید. خب این آقایی که اینقدر غیرت داره به اصطلاح خودش، برای زنان پیغمبر غیرت داره، منظورم اینجاست که اینها برای عمر حق تشریع قائلن، میگن پیغمبر یکی، عمر هم یکی.
حالا اینکه اصلا اصول این بحث با معارف و اون مطلبی که خداوند در روز قدیر میگه که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام کاملا در
اصلا بحث پیغمبری است. قرآن داره میگه پیغمبر خاتم است، یعنی دیگه تمام شد. شما این چیزایی دارید برای عمر نقل میکنید، انگار این شب یک وحی جدید بهش نازل میشه که اجازه داره در مقابل تشریع پیغمبر که تیمم باشد تشریع کند بینمازی را.
من اگر از سوال دوم شما رو که آیا میشه یک چنین شخص منتقل کننده دین خدا و سنت پیغمبر باشه هم از جناب سیمور بپرسم. For this question, actually, you said that, okay, they just believe like this. And I would like to ask you the first question. What can we think that all the Muslim people can take the sunnah of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, from such a person who don't even know the most simplest rule of tayammum, which has been revealed in the Holy Quran? Can we just take him as a person who can guide us through the true way or not?
We cannot take him, absolutely not. And as the Sheikh has been correctly pointing out, the way that our history is portrayed to us, they try and act as if this man had more ghira for the religion of Allah than the Holy Prophet himself, wa na'udhu billah. But the problem here is, the masses have been so brainwashed in their sectarianism that it is impossible to raise these discussions with them. And what I mean by this, if you allow me, in London, where I'm from, the Muslims, we are surrounded by non-Muslims who are very aggressive. They dislike God. They dislike the concept of God, the concept of Allah Azza wa Jal. And so they will attack the Prophet. They will attack Allah. They will attack the concept of Allah. And the Salafis and the Sunnis will be very friendly and smile with them and say, please, look, there's all this evidence for God. There's all this evidence for the Prophet. But then as soon as a Shia raises the question of Umar, these guys turn violent. They'll come along and say, you're insulting the Sahaba, you know, like... Khat Ahmar al-Sahaba, and it becomes really, when the Imam
it's
describes...
because they have been just brainwashed, as you said.
And when the Imam describes them as the Sanamay of the Quraysh, it's really true.
Mm-hmm.
Because they have no ghira for Allah and no ghira for the Messenger of Allah. But they have a ghira for Umar ibn Khattab, which we've never seen before.
Yeah, thank you. مطلب خیلی خیلی جالبی رو ایشون اشاره کردن. اولا که گفتن که این مسئله طبیعتاً همینطور ازش که اصلا نمیتونیم قبول بکنیم شخصی با یک چنین خصوصیاتی مثل عمر که حکم ساده تیمم رو هم بلد نیست بخواد بیاد دین خدا و مذهب خدا رو اونطور که درست و صحیح هست به مردم آموزش بده. از این بحث کاملا جدا میشیم. گفتم ولی نکته اینجا باید بهش توجه بشه، این هم اون هستش که اهل سنت بالاخص وهابی ها، حالا که در اون بحث لندن ما قسمتی که بحث ها و مناقشه ها و مشاجره ها و مناظره های دینی در پارکی هستش که اونجا در شهر لندن صورت میگیره، معمولا اهل سنت بسیار متعصب هستن و شستشوی مغزی داده شدن. دلیل بر این گفته خودشون رو هم این میدونن که اونجا انواع اقسام مردم از دیانات مختلف و افکار و عقاید مختلف میان و صحبت میکنن. حتی گاهن بعضی ها میان علیه الله به خداوند عزوجل فحش میدن، به پیامبر خدا توهین و جسارت میکنن و ما میبینیم همین افراد سنی مذهب با حالتی بسیار دوست داشتنی، با حالتی بسیار مهربان میان و شروع میکنن اینها رو ارشاد کردن و میان که نه خدا رو توهین نکنید، نمیدونم پیامبر خدا رو توهین نکنید، ولی به محض اینکه شخصی شیعه مذهب بیاد و این حقایق رو نسبت به عمر و ابوبکر مطرح کنه، نسبت به عایشه مطرح کنه، همین افرادی که نسبت به خداوند عزوجل غیرت نداشتن کسی توهین بکنه خدا رو، کسی پیامبر خدا رو توهین بکنه، خیلی آروم با او برخورد میکردن، غیرتی آنچنان عجیب نسبت به ابوبکر و عمر و عایشه درشون به وجود میاد که قرمز میشن، برافروخته میشن و شروع میکنن که نه تو نباید توهین بکنی به صحابه، تو نباید جسارت بکنی به صحابه، و اینها صحابه هستن و در حقیقت غیرتی که دارن نسبت به صحابه بسیار به مراتب بیشتر از غیرتی هستش که نسبت به خود خداوند عزوجل و آقا رسول الله دارن و از این دلیل هستش که فرمودن سنمه قریش، به این دلیل این افراد رو به عنوان سنم و بت‌های قریش معرفی کردن. حاجی دراتی این جواب ایشون بود.
بله. ما اتفاقا دیدی چند شب بعضی از تماس ها هم حاکی از همین بود.
بله.
که تماس می گرفتن، حاضر بودن به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توهین کنن اما کسی دامان عمر خطاب را
نگیرد.
خب این طبیعتا همون تعصبی است که در قدیم بود و الان هم هست. اینها که قطعا مشکل های خاص نسلی علل قاعده باید داشته باشن، طبق حدیث پیغمبر اکرم که لا یبغضو که الا منافق، یا لا یبغضو که خداوند پیغمبر اکرم فرمودن بغض اهل بیت ندارد مگر کسی که نسلش ناپاکه. حالا اینها رو ما استثنا میکنیم، اما این چیزی هم که ایشون فرمودن، این تعصب رو متاسفانه دارن روز به روز منتقل میکنن به جماعت اهل تسنن و اینا هم سراشون انداختن پایین، نمیفهمن که برای چی باید تعصبی که رو پیغمبر خدا باید باشد رو عمر خطاب است. حالا یکی از سوالاتی که در همین
تحت تیمم 8 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، حالا تو این فرصت مدیریت بفرمایید.
من یه سوال تکمیلی هست. ببینید ما در اینجا که اثبات شد که بحث عمر خطاب حکم تیمم رو نمیدونه، حتی در بحث نماز تراویح یه چیز برای ما اثبات می شود که عمر خطاب در مقابل حکم خدا حکم صادر کرد، هم در نماز تراویح گفت نعم البدعت و هازهی و هم در اینجا گفت لا تصلی، یعنی خداوند متعال حکم می کند اگر آب نباشد تیمم، عمر خطاب مقابل حکم خدا حکم می کند آب نباشد لا تصلی. آیه قرآن هم داریم و من لم یحکم به ما انزل الله فاولائک هم الکافرون. ما ای آیات رو که کنار هم میگذاریم نمیتونیم به اسلام خلیفه اعتراف کنیم و معتقدیم ایشون کفر ایمانی داشته. ایشون نظرشون در رابطه با این قضیه چیه؟
As you just listened to what Sheikh Dirayati said, he says that we see that Umar has he make ijtihad in front of the nas, which is exactly pure and clear that the holy that the God says that if you holy
do
prophet
water,
the holy prophet says that okay don't say prayer your nafilahs in jama'at, but right. Umar makes a bid'ah and says it's a very good bid'ah.
Yes.
And the other thing that in the holy Quran says that if you didn't find water you need to just make tayammum and say your prayer. While Umar comes and says if you didn't find water so forget about saying your prayer and don't say your prayer.
Yes.
So he brings other kind of sunnah.
Yes.
There's a verse in Holy Quran which says that وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. So, if we just notice what Omar has done, yes, in this, you know, in this issue, in this title, and what the Holy Quran says about those who just say something which God has not said, can we just imagine that Omar was kafir, and or for those who are, you know, Sunni,
yes,
do they can just disconclude to a conclusion that they just find that okay, Omar was kafir of faith?
This is a clear mulazama from the verses that we have just seen, in addition to the concept that Omar has brought. And the Imams are very clear that when they are asked about Umar ibn al-Khattab, they are very clear about what the status of this man is. When they are asked about the first two, they say kafiran. We have absolutely no doubts that this is a behavior of kufr, and the man that would do such behavior is a kafir. But the problem is that when you have been blindly brainwashed all your life, you will never admit to the truth, and so it requires extra effort. We need to understand that the majority of the ordinary lay Sunnis are not aware of these issues, yeah, and we are to deal with them with akhlaq and try and convey these issues to them.
Thank you. ایشون میفهمن که طبیعتا آنچه که اهل بیت عصمت و طهارت بیان کردن در مورد ابوبکر عمر کاملا واضح و مبرهن هستش، و با نگاه کردن به سیره عمر و آیاتی که در همین زمینه وارد شده کاملا مشخص و مبرهن هستش که میتونیم یک چنین حکمی رو برای عمر در نظر بگیریم و این جای شک و شبهه نداره. ولی کن مشکلی که اینجا هستش به خاطر اون تعصب و شستشوی مغزی که متاسفانه عمده افراد اهل تسنن به اون گرفتار شدن، به خاطر این، به خاطرش رو من اضافه میکنم، جزء ترجمه نیستش، به خاطر اون القاعاتی که مولوی ها و علمای اهل تسنن به مردمشون آموزش دادند. این رو در پرانتز میگم چون بالاخره مردم از کی میگیرن مذهب خودشون رو و اعتقاد خودشون رو. ایشون میفهمه که به خاطر اون تعصب و شستشوی مغزی که عامه اهل سنت با اون دست به گریبان هستن، نمیتونن قبول بکنن یک همچین مطلبی رو، که وظیفه ما این هستش تا حقایق رو به شیوهی بسیار سلیم، به شیوهی بسیار آرام، به شیوهی بسیار منطقی و با زبان حسن، با زبان نیکو بیان بکنیم، تا بلکه انشالله این مطالب بر قلب این افراد بنشینه. حاجی دولتی، ما تقریبا 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. توی 3 دقیقه اگر مطلبی مد نظر هست،
3 دقیقه مد نظر میاد که بیرند آقای عزیز، ما در 15 شب الان داریم اصرار میکنیم جواب سوال ها بیاد. نتیجه این شد این سوال ها پاسخی ندارد. یعنی بزرگوار هم که در اون زمان هایی که در تسنن به سر می بردند، حتی سلفی که دیگه افراطیش هم هستن، باز هم جواب نیست. پس چرا اینها قبول نمی کنن؟ یک، اطلاع ندارند، این مهم بشه. اونایی هم که اطلاع دارن اونقدر تعصب عمری دارن که من عرض کردم مکرر، پیغمبر اکرم رو ابو جهل دید، عرض کنم ابو لهب دیدن، اینا حجت خدا بودن، منطق پیغمبر اکرم بر اونها اثر نکرد. خب اینا هم همین جورن، البته خیلی هاشون برمیگردن، خیلی هاشون شاید با همین جلسات اینها متنبه بشن.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم از
شما. تشکر کنید که زحمت کشیدند و تشریف آوردند.
از شما متشکرم مستر Seymour, I do thank you a lot for what you have just declared here in this meeting, and I hope all the good things for you, and I hope you to be straight in the way that you have just chosen, inshallah. And we all, God bless us all, and we all go through the true way of Ahlul Bayt alayhi wasalam. خب بینندگان عزیز و ارجمند، از شما هم سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با برنامه خودتون، برنامه سرزمین عشق، همراه بودید.